بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. اللهم إلى مغفرتك وفتو. در تبیین این فراز عرض کردم که اشاره دارد به یکی از مهمترین مکارم اخلاقی، و آن این است که انسان، شخص مؤمن، کارهای خوب باید انجام بدهد، به تکالیف الهی باید عمل کند، ولی نکته این است که نباید تکیه بر اعمال نیک خودش داشته باشه. تصور کند که حالا که این همه کار خوب دارم، بنابراین دیگه اهل نجات هستم، چاردونگ بهشت خدا وظیفه داره که قباله کنه و سندش به اسم من ثبت کنه. اینجور نیست. در روایت دارد که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید لا يدخل الجنه رجل الا برحمت الله، هیچ انسانی جز به وسیله رحمت خدا اهل بهشت نمیشه. در یه روایتی داره که صحیح، این روایت در صحیح مسلمه، از پیغمبر نقل کرده که فرمود ما من احد يدخله عمله في الجنه، هیچ کس نیست که عمل او رو، کار خوب او رو به بهش ببره. فقیل ولا انت یا رسول الله، شما همینجور، شما مثل دیگران هستی؟ فرمود ولا انا، منم همینجور. الا یتقبلنی ربی برحمته، منم با رحمت خدا بهش میرم، تنها شما ها نیستی. این خیلی مهمه که انسان تکیه بر اعمال نیکش برای نجات و بهشتی شدن نداشته باشه. به عبارت دیگه این حالت، این صفت سبب می شود انسان گرفتار عجب و غرور به اعمال نیک خودش نشه، که حضرت رسول گرامی در روایت دارد که فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ يَتَعَجَّبُ بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا عَلَّكَ، هیچ کس نیست اگر خوشش بیاد که کار خوبش زیاده، این قطعا اهل دوزخ میشه و هلاک میشه. باز در روایت دیگری دارد که حضرت عیسی میفرماید یا معشر الحواریون، ای گروه حواریون، کم من سراج اطفأه الریح، چقدر چراغایی که باد اونا رو خاموش کرده. اون چراغای سابق که مثل حالا نبوده، با باد خاموش می‌شده. و کم من عابدن افسد اوجبه، چقدر اهل عبادتی که اینها عجب و خودبینی هلاکشون میکنه، فاسدشون میکنه. باز در روایت دیگری دارد که خداوند تبارک و تعالی میفرماید ان من عبادی، من بعضی از بندگان خودم هستش که یسالون شی من طاعتی، هی میخواد، من میخواد که نماز شب مثلا توفیق پیدا کنه بخونه، دعا میکنه ل احبه، برای اینکه من مورد محبوبیت من قرار بگیره. فاسرفو ذالک عنه، من نمیذارم، میگم تو بخوابی بهتره. چرا؟ لکی لا یعجبه عمله، این آدمی است که اهل نماز شب بشه، این گرفتار غرور میشه، یه مشکل بیشتری پیدا میکنه. اینی که من لطف و عنایت من به این اینی که اهل نماز شب اصلا نشه تا اینکه گرفتاری پیدا کنه. صلوات خدا فرمایید. بحث در مسئله چهار بود، اما فی مورد ضروره و توقف المتقدم فلا یبقد و سقوط علا اشکاله. فرمودن حالا اگر جایز شد تشریح جسد مسلم مسلمان، آیا دیه باید بده یا نه؟ اگر جایز شد دیه ساقط میشه. اینجا اختلاف نظر هست، ادعای از فقها میگن، خیلی از فقها میگن ولو اینکه جایز هست ولی کن دیه رو باز بده. امام هم میفرماید که لا یبقا، بعید نیست همین که بگیم دیه ساقطه، ولی کن علا اشکاله، یه مشکلی هم هست. اینجوری میخواییم فتوا بدیم، ظاهرن اگه کسی بخواد به فتوای امام با این شرایط عمل کنه باید احتیاطاً بده، یعنی دیه رو بده، چون میگه فرمود اول میگه لا یبعد بعد میگه علا اشکاله، یعنی مسئله برای من خیلی روشن نشده. خب روایت رو دیروز خوندیم، اکثر روایات که روایات معتبرم هستن اینها دلالت دارن که در مورد جنین، اگر خانومی بعد جنینی دارد که جنین زنده است، این از دنیا رفته، مادر از دنیا رفته، اینایی که معتبر هستن اینجور میگن، مادر از دنیا رفته ولی در شکمش حملی داره که اونها زنده است، اون زنده است. اینجا میفرمایند که این شکم رو باز میکنن، این حمل رو در میارن. ولی از این مسئله ما عکس قضیه است دیگه، بچه مرده و مادر زنده است، بچه نیومده. اینجا میگن که میفرماین که باید این بچه رو، ولی اون که تیکی تیکی هم شده، قطع قطع هم شده، به قول امروز کرتاج کنن و بیرونش بیارن. روایتی که دلالت میکرد بر این روایت وهب ابن وهب بود که از نظر سند این آقای وهب مشکل داره، ضعیفه این روایت، ولی در این حال چون اصحاب به این روایت عمل کردن، اطلاق این روایت میشود بهش استدلال کرد برای اینکه نه دیه نداره. اینجا اطلاق در مقام بیان هست، اگر دیه ای لازم بود باید بگن که این دیه بچه جنین مسلمانه، باید چیکار کنه؟ باید دیه بدن. چون امام نگفته بس اطلاق هم در مقام بیان هست، دیه نده. این عبارت رو ببینید، خلاف مرحوم شیخ طوسی جلد یک صفحه 729 می فرماین که مسئله 557، اذا ماتت امرأتون و فی بطنها ولدون یتحرک، بچه زنده است، شق جوفها و اخرج الولد، شکم رو باز میکنن و بچه رو بیرون. و بهی قال ابن سریج از اهل سنت ولا اعرف فیه خلافا، مخالفی من نمیشناسم که کسی بگه من موافق نیستم. فَإِنْ مَا تَلْ جَنِينَ، حالا عکسش که مورد مسئله مورد بحث ماست، مَا تَلْ جَنِينَ وَلَمْ يَخْرُجْ وَلْأُمُّ حَيَّةٌ، این بیرون نیومد و این مادر زنده است، جَازَ لِلْقَابِلَةِ، از خانم قابله جایز هستش، من یقوم اقا انتاد خلا یدها دستشو داخل شکم اون زن کنه و فتقت جنین و تیک تیکش کنه در بیاره و یغسل و یدفن ولا اعرف و للفقه ها نستن بیان. من در اهل سنت ندیدم کسی این رو گفته باشه، دلیل اونا اجمال بود و این اجماعی هستش، چون تعصبی به اجماع کرد. صاحب جواهر اینجا جلد چهارم این جواهرهای جدید صفحه 5648 می فرماید اذا علم انه قد مات ولد الحامل، می دونیم که بچه مرده، فی بطنها ولما یخرجو صحیحن، خودش بچه را سقط نکرد، ادخل الید در فلفل، در دست و در شکم می کنن و قطعه و اخرجه اجماعن، این شکی کما فی الخلاف، همون اجماعی که خوندیم. و مذهب الاصحاب کما صاحب مدارک گفتند این مذهب اصحاب امامی است و یشهد له مع ذالک الاعتبار. خب مادر ابن میره، خب عقلا هم باز این را بیرون بیارن دیگه. علاوه بر این ما و ما رواه و کافل کافی ان قرب الاسناد الهمیری من قول امیر المؤمنین السلام فی خبر وهب ابن وهم، روایتی که خوندیم ان صادق علیه السلام فی المرأة یموت فی بطنها بل ولد یتخفف علیها قال لا بأس ان یدخل الرجل یده فیقطعه، مرد بیاد دستشو پزشک مرد بیاد اون تیکه تیکه کنه در بیاره. قلت و رواه فی موضع آخر من کافی ایزن کذالک الا انه زاد فی آخر اذا لم ترفق به النساء، این که مرد بیاد این کارو بکنه از دکتر زن نداشته باشیم که بتونه این کار رو انجام بده. و ما فی المحکی من فقه رضا علیه السلام به این ما تل ولد و فی فقه رضا همین جور هست، فی جوفه ها ادخل انسان یدهو فی فرجه ها و قطع الولد به یده و اخرجه، این همین جور. بعد در اینکه روایت ضعیف هست شکی نیست، بلکه می فرماید و ضعف الاولا به وهب ابن وهب غیر قاده، این ضعفش مشکل نداره. بعد از انجبار به ما عرفت من دعو الاجماع، این صریحا و ظاهر الذی یشهد له تتبع کلمات الاصحاب، و ظاهرا ما در کلمات الاصحاب کسی مخالفی نداره، مشهور همینه. اذ لم یعرف من احد التوقف فی هذا، هیچ کس توقف در این حکم نداره. نعم قال المصنف المعتبر، یعنی علامه در کتاب معتبرش بعد از ذکر مستند الحکم من الخبر که این روایت رو بعد نقل میکنه، و وهب هادا آمی ضعیف، این آمی هست و ضعیف هم هست، ثقه نیست. لا یعمل به ما ینفردوه، به روایتی که تنها او نقل کنه نمیشه عمل کرد. فلوجه و دلیل اینه انهو ان امکنت توسط الى اسقاطه صحیح، اگه شد که بشود این یک کاری به انجام بده، داروی بخوره که به شیء من العلاجات این بچه کامه خودش سقط بشه، خب اون کارو میکنن. و الا توصل الى اخراجه بالارفق و الارفق، بالاخره باز به هر چی راحت تر باشه مادر، بالاخره این باید این مرده رو در بیارن. و يتولى ذلك النساء، زن باید، پزشک زن باید این کارو بکنه. فانتظر نفر رجال، پزشک مرد، رجال رج مرد محرم فانتظر فغيرهم دفعا عن نفس الحي، برای اینکه آدم زنده رو چیکار کنن و نجات بدن. خب این فرمایش پس مشهور قطعا اینه که مشهور فقها، یعنی که اصلا مخالفی نداره در مقابل، نه اینکه کسی هم از مخالفت کرده. ولی اشکالی که اینجا هست، استدلال به این اطلاق این روایت، اشکال اینه که مطرح شده، این که موضوع حکم حیات مادره، چطور ما از حیات مادر به همه تعدی میکنیم؟ ممکن حیات مادر یه خصوصیتی مثلا داشته باشه، مطلق نیست روایت. جوابش هم اینه که نه، مادر چه خصوصیت داره؟ آدم مسلمان زنده اینجا باید نجات نفس محترمه لازمه. مثل اینکه فرض کنید که مثلا میذارم کسی که زیر آوار مونده، آوار حالا مثلا حالا که سیمانی و اینا هستش، حالا میخوان جنازه رو دارن، باز تیکه تیکه در دارن. حالا کسی واس دیه تیکش رو در آورد، این باز چیز کنه، باز دیه بده، اینکه دیه نواس بده که. یا مثلا کسی خدای نکرده ماشین مثلا تصادف کرد، لای قرازه های ماشین مونده، میخوان درش بیارن، تیکه تیکه میشه درش میارن. خب اینکه نواس کسایی که این کار میکنن که دیه بدن. بله صحیحه عبدالله ابن سنان هم دلالت داره که علت دیه حدک و حرمت به میته. اون صحیحه رو بیارید. صفحه 327. ببینید می‌فرماید که عن عبدالله علیه السلام، عن ابی عبدالله علیه السلام، فی رجل قطع رأس المیت، مردی آمده سر مرده رو بریده، قال علیه الدیه، دیه باز بده. بعد ببینید چجور تحلیل میکنه، لأن حرمته میتن که حرمته و هو حی، چون این اگر زنده بود محترم بود و حق نداشت هم یک کاری بکنه، حالا هم که مرده محترمه، مرده مسلمان هم محترمه. این تعلیلی که آورده نتیجه اینه که اگر جایی حد که حرمت نبود، العلتو تو عمه و تو خصص دیگه، اگر جایی حد که حرمت نبود اینجا دیگه نباس چی باشه، نباید دیه بده اینجا، چون اینجا اهانت کسی که تشریح میشه نمیخواد اهانت کنه که. خب اینجا باز یه اشکالی شده و اون اشکال این است که ممکنه کسی بگه این حکمت که حرمت چیه؟ حکمت علت نیست که بگیم دائر مدار ما چه میدونیم این لعنه حکمتیه یا لعنه علتیه، نمیدونیم، چون نمیدونیم پس نمیشه به این روایت استدلال کرد. ولی جواب این اشکال اینه که اگر حکمت هم باشه، فرض کنید حکمت، بازم نمیذاره این حکمتی است که نمیذاره اطلاق منعقد بشه، بخاطر اطلاق باید منعقد بشه برای اون صد که دیه مطلقا داره، چون ممکنه حکمت باشه، ممکنه هم نهایتاً علت باشه، بنابراین اطلاقی منعقد نمیشه. مثل اینکه چی؟ اگر میت وصیت کرده باشه جسد تشریح بشه، خودش وصیت کرده منو به آزمایشگاه بدید، من مردم، خب این دیه نداره دیه، یعنی دیهش خودش بعد، چون دیهش هم گفتیم مال خودشه دیگه، یعنی دیه نمی کسی، نه اهانت به بدن من و نه چیزه، نه دیه داره، پول نمیخوام، بخشیدم. بله بله، حالا فرق اگه جایز بود، اگه جایز نبود چیز دیگه میشه دیگه، ولی به هر حال این که نمیذاره منعقد بشه اون جای خودش داره دیگه. حالا اگه کسی ظهور بفهم، اگه ظهور بفهم اگه تعلیل باشه که دیگه نداره دیگه. بعد نداره. حالا باز اشکالی که اینجا هست اینه که بنابراین اولا با درخواست اهانت محسوب میشه نمیشه، ثانیا اقتران به موضوع وصیت میده چگونه عمل میشه که عمل او خسارت رو متوجه کنه، این در این ور در دی این ور بود. خدمتتون عرض کنم که اما حالا اگر تشریح به خاطر مصلحت نبود، وصیتی هم در کار نبود، هیچ کدوم از این دو تا نبود، به دلیل تزاحم آمدیم این کاری کردیم، گفتیم اهم و مهم، نه کسی وصیت کرده یا وصیت رو اصلا جایز ندونستیم به قولشون، و خدمت رو عرض کنم مصلحت هم نبود، بی احترامی بود به میگه، ولی که بی احترامی باشه یک کسی جون یک کسی در خطر، ما اینو جزش تشریح میکنیم برای جونمون رو نجات بدیم، فرضاً اینجور فرض کردیم اینجور. مثل اینکه مثلا مصلحت نظام این بود که نظام زیر سوال میره، باز این کارو بکنی. اینجا حکم تکلیفی بر به خاطر مصلحت، فرض کنید مصلحت نظام برداشته میشه. اما حکم وضعی چرا برداشته بشه؟ چون نه وصیتی در کار هستش، نه مصلحتی در کار. نه چون وصیتی در کار نیست، اهانت هم محسوب میشه، ولی به دلیل تزاحمه. حکم تکلیفی برداشته میشه به دلیل اهم و مهم، ولی کن حکم وضعی دیه باقی میمونه. باز به این هم میبینید که اشکال میشه، جواب میدن دوباره اشکال میشه، اشکال باز این هم اشکال شده که دلیل این که میگه دلیل نداریم حکم وضعی برداشته بشه، اشکال اینه که جواز تشریح مستلزم سقوط دیگه است. حالا درسته، این اشکال هم شده چه یعنی جواب داده شده به اینجوری به این اشکال که چنین ملازمه ای رو ما قبول نداریم. ممکن است که چی باشه؟ ممکنه در جایی تشریع جایز باشه، در این حال هم دیه هم چی باشه؟ ثابت باشه. که در احکام حج هم همینجوره. در احکام حج که شما نگاه کنید، مثلا فرض کنید استزلال زیر سایه رفتن، برای مریض میتواند از زیر سایه بره، عذر داره، ولیکن باید کفارش هم بده. یا مثلا اگر کسی لباس پوشید، مخیط پوشید، لباس دوخته پوشید، اینجا به خاطر مرض، اینجا باید بده کفارش رو، ولیکن جایزه. جواز از کفاره با هم دیگه جدا شده. خب بنابراین باید گفت مقتضا میگه نتیجه چی میشه؟ نتیجه مطلق مقتضای اطلاق روایتی که دیه را برای تشریع لازم میدونن اینه که مقتضای اون اطلاق اینه که دیه ثابت باشه، هر چند به دلیل تزاحم یا با دلیل اهم تشریع جایز شده. تزاحم پیدا کرده با دلیل اهم اینجا جایز شده، بعد ولی دیه باید بده. پس این باز اشکال جواب داده شد. بله نعم، اگر ولی امر مسلمین اومد تشریع رو جایز که در نظام باید اینجور باشه دیگه، تشریع رو به مصلحت جامعه دونست و از طرف دیگه هم امکان پرداخت تشریع، مثل حالا دولت بی پول بود، اینطور نمیتونست این هم چند هزار نفر که تصادف میکنن مثلا چی میشه، یا مثلا تعدادی که حالا تعدادی که میخواد تشریع کنن پولشو بده از بیت المال، دولت هم نمیتونه بده فرض کنم دیگه. حالا که نمیشه اینجا ودیعه فقیه اجازه میده همونطور مجانی تشریع بشه، چیزی هم دیگه هم پرداخت نشه. خب امام گندیادتون نیستش میفرمود که مالیات از حکم اولیه اسلام هست دیگه، اینجوری میگفتن دیگه، اگر چیزی مصلحت شد میتواند فقیه مصلحت میتواند مصلحت جامعه شد. اگر مصلحت شد مثلا نماز حج رو تعطیل کنه، ولی حقیقی میتونه بگه حج رو تعطیل کنه، واجبه دیگه تعطیل میکنه اگه مصلحت جامعه باشه. موقتا دیگه، دائما که نمیکنه که، موقتا تا اونجایی که مصلحت جامعه اقتضا میکنه این کارو میکنه، موقتا یه حکمی رو برمی‌داره، مشکل نداره. خب بله مثل امونی که بله بله بیت المال فرض کن، بیت المال فرض این اونو فرض کردن دیگه، فرض کردن نداره. خب حالا اینجا آیا باز اینجا مشکل حل میشه؟ تمام میشه؟ نه. خدمتتون عرض کنم که اشکال دیگری پیش میاد و اون اشکال اینه که خدمتتون عرض کنم که این صفحه چهارم نیوردید؟ بله خیلی خوب. حالا مسئله اینه، مشکل اینجا اینه که آیا این ملازمه ای که اینجا مطرح شده ادعا کردن هست یا نیست. اینجا اختلاف نظر هست. چند نفر از فقها ها یه دمسه فرض کن فاضل آبی در بعدی کتابش چیه یادم نیست اسمش، یا صاحب خدمت رو عرض کنم که کاشف اللسان و امثال این 3-4 تا از فقها هستن میگن استلزام وجود نداره، یعنی ملازمه بین این دو تا همونطور که گفتیم میشود کفاره باشد، باشد جواز هم باشه، یعنی حرمت نداشته باشه استلزام ولی کفاره هم داشته باشه، اینا دو تا از همدیگه جدا میشه. عده بیشتری از فقها مثل شهید، مثل عده دیگه از فقها مثل صاحب مدارک امثال اینها، صاحب جواهر اینها قائل هستن که نه این ملازمه برقرار هست. حالا اینجا این خودش یه بحثی هست که انشاءالله بحث خوبی هست که آیا ملازمه بین دیه و چیز هست و حکم تکلیفی، آیا بین حکم تکلیفی و دیه ملازمه هست یا نیست. اینجا نیاز بود که تفحصی بشه که من فرصت نکردم این تفحص کنم، این همه نظرها رو جمع‌آوری کنیم و بتونیم نتیجه گیری کنیم از این نظر فقها. حالا فتاوای علمای زنده رو ملاحظه کنید. این یه سوال مشترکی از صفحه 8، سوال مشترکی شده از مراجع تقلید، تشریح مرده مسلمان چه حکمی دارد؟ مقام معظم الحبیب می فرمان که جایز نیست مگر در صورتی که نجات مسلمانی متوقف برآمد یا نیاز پزشکی کشور اسلامی رفع نشود مگر به آن و بعض موارد ضرورت. فرمان امام هم همینجوری می فرمودن. آقای فاضل می فرمان که تشییع جسد مسلمان جایز نیست هرچند که خود وصیت و اجازه داده باشد یا اولیاء او رضایت بدهند، ولی در صورت که فراگیری مسائل پزشکی در حدی باشد که حفظ جان با سلامتی و مداوای بیماران مسلمان ولو در آینده متوقف برام باشد و تهیه مرده غیر مسلمان اگرچه با خرید آن مقدور نباشد، در این صورت تشییع مسلمان میت مسلمان به قدر ضرورت جایز است. ولی بنابر احتیاط، این همون چیزی که امام فرمود علا اشکالن، اینجا برای احتیاط دیه آن طبق مصارف پرداخته بشه تا برای خود میت مصرف حج یا صدقات و خیرات برسد، چیزی از آن دیه به ورثه نمیرسد. آیت الله سیستانی میفرمایند که جایز نیست حتی با وصیت بنابر احتیاط، مگر یعنی احتیاط واجب مگر برای حفظ جان بیماران مسلمان ولو در آینده، تقریبا اونم مثل نظر آقای خدمتتون اصلا نیوردید شما همین صفحه 9 الان که دارم. آقای تبریزی مطلقا جایز نمیدونه، از اون فقهایی است که اصلا با این چیزا اصلا از کاملا به طور مطلق مخالفه، اصلا جایز نیست، حالا وصیت کرده باشه نکرده، حفظ جان کسی باشه نباشه، اصلا مطلقا ایشون جایز نمیدونه. بعد آقای مخاری میفرمان اشکال نداره و تشییع مرده مسلمان برای مقاصد طبی هر چند به چند شرط جایز است، یک مقصود یاد گرفتن و تکمیل اطلاعات طبی برای نجات جان مسلمانان بوده باشد و بدون تشییع مقصود حاصل نشود، دو دسترسی به مرده غیر مسلمان نباشد، سه مقدار ضرورت که اینا همه رو آیفازر هم جایز احتیاج و احتیاج قناعت کنند و اضافه بر آن جایز نیست. با چنین شرایطی بله جایز بلکه واجب است، اما در مورد غیر مسلمان این شرایط لازم نیست. بله دیگه، بله حرام هست، بله جایز، بله نه میگه حرام هست، جایز نیست، حرام هست. خب اما جواز کالبد شکافی برای آموزش پزشکی که اینجا سوال توضیح داده شده، آقای تبریزی میفرمایند که بازم میگن جایز نیست، کالبد شکافیه مسلمان جایز نیست و تشییع او واجب است در هر شرایطی میخواد باشه چون مطلقا جایز نیست. بله مقام از بر رحمی میفرمان اگه نجات مسلمان نفس محترم یا با یا کشف مطالب جدید علم پزشکی مورد نیاز جامعه است یا دستیابی به اطلاعاتی راجع به بیماری که زندگی مردم را تهدید میکند منوط به آن باشد، تشریح جسد میت اشکال ندارد، ولی واجب است تا حد امکان از جسد میت مسلمان استفاده نشود. امام همین رو میگفتن. بله آقای فاضلم که همون جوابش رو کندیم، آقای صافی میفرمان اگر ضرورت ایجاب کند و دسترسی به بدن کافر ولو با خریدن آن برای رسیدن به این مقصود ممکن نباشد، مانعی ندارد. آقای مکارم میفرماید جایزه؟ بله. آقای سیستانی میفرماید دیه دارد. میگه پاسو دیه دارد و هر عضوی دیه خاص خود را دارد و دیه آن در خیرات از طرف او باید صرف شود. اگر دینی نداشته باشد، یعنی اگر بهتهی داره بدهیشو میدن و ادعا برسه و ادعا چیز میشه، صرف خیرات میشه. این هم فتاوای فقها بود. بنابراین اون چیزی که الان مونده ادامه بعد در ادامه بحث، این رو باید انشاءالله در جلسه بعد بحث کنیم. آیا ملازمه، همونطور که ادهی از فقها میگن بین دیه و چیز وجود داره یا نداره، بین دیه و حکم تکلیفی آیا ملازمه هست یا ملازمه نیست، انشاءالله این رو در جلسه بعد